أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شب جمعه است، نثار ارواح طیبه شهدا، هدیه به پیشگاه سید الشهدا و شادی روح عزیزانی که تو این چند وقت از دست دادیم، علل خصوص سردار عزیزمون سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی و اون عزیزانی که تو سانحه هواپیما شهید شدن، اون عزیزانی که تو تشییع جنازه کرمان از دست دادیم. شادی روی همه عزیزان یه صلوات بلندی هدیه کنید. سلام علیکم. یاد آیه که خوندم خدمتون، آیه چند آیه ملکی؟ سوره قصص آیه 5. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا تو قرآن میگه ما اراده کردیم که مستضعفین زمین رو وارثان زمین قرار بدیم و این مستضعفین رو ائمه زمین قرار بدیم، یعنی مدیر زمین، صاحب زمین، فرمان روایان زمین. کیا میشن؟ مستضعفین یعنی ضعفا. مفسرین فرمودن که این آیه اشاره به چیه؟ مالکه مال زمان ظهور. تحقق واقعی این آیه مالکه زمان ظهور. چند تا نکته همین آیه داره من خدمت شما عرض کنم و ربطش به این مسائلی که این روزا گذشت و یکی دوتا نکته هم اضافه کنم. این آیه شأن نزولش میدونی چیه؟ شأن نزول یعنی چی؟ آیه طهمورسی؟ اونجایی که نازل شده. نازل شدن این آیه درباره حضرت موسی هست که وقتی که حضرت موسی به نبوت مبعوث شد رفت. سلام علیکم. به نبوت مبعوث شد رفت، شروع کرد تو قومش تبلیغ کردن. اونجایی که تبلیغ میکرد حضرت موسی، دو تا قوم جدا بودن، یکی بنی اسرائیل بودن، فرزندان حضرت یعقوب که فیلمشو دیدید دیگه. وقتی حضرت یوسف گفت که بیارید اهل و عیالتون رو بیارید از فلسطین بیارید مصر، اونجا ساکن شده بودن دیگه، همجور تو مصر ساکن بودن تا برسه زمان حضرت موسی. یه دسته دیگه بودن آل فرعون بودن، دار و دسته فرعون که اونا دیگه حالا تعبیر امروزیش میشه چی؟ خاندان سلطنتی. یه دسته خاندان سلطنتی بودن، یه دسته بنی اسرائیل. فرعون ظلم شدیدی میکرد به بنی اسرائیل. آیه قرآن هست که یذبحون ابناءهم، بچه ها رو ذبح میکردن و یستحیون نساءهم، زنا رو زنده میذاشتن برای کنیزی، برای کلفتی، برای بغارت بردن. و یک عذاب دردناکی بود برای بنی اسرائیل این قضیه. این حالا یه چشمش بود که حالا تو قرآن اشاره شد. ظلم شدیدی از طرف فرعون و آل فرعون به کی تحمیل می شد؟ به بنی اسرائیل. که خدا میگه، تو قرآن میگه به خاطر این ظلما اراده ما چی بود؟ درسته بنی اسرائیل ضعیف بودن، قوم حضرت موسی ضعیف بودن، اما اراده ما چی بود؟ و نرید و اراده کردیم ان نمنه، که منت بذاریم، علالذین استضعفوا فی الارض، بر اونایی که مستضعفن، بر ضعفا منت بذاریم، و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، اونا رو امامای زمین قرار بدیم و وارثان زمین، یعنی مالک زمین، صاحب اصلی زمین بشن. کیا؟ مستضعفین. اراده خدا بر این. حالا من یه چند تا فراز از تاریخ همین بنی اسرائیل خدمتون بگم، همش قرآنیه این چیزایی که میگم، آیات قرآن، که حضرت موسی که رفت تبلیغ، ما آمن معه الا ذریتون من بنی اسرائیل، هیچ کس بهش ایمان نیاورد به حضرت موسی مگر یه دسته از جوونای بنی اسرائیل، حتی خود بنی اسرائیل هم بهش ایمان نیاوردن. بعد حالا اینا که ایمان آورده بودن، ایمانشون چه جوری بود؟ الا خوف من فرعون، بر با یه حالت ترس و خلاصه دلنگرانی از فرعون که حالا ما به موسی ایمان آوردیم، فرعون چه بلایی سر ما بیاره اگه بفهمه چه بلایی سر ما میاره. یه دسته کم ایمان آورده بودن از بنی اسرائیل به حضرت موسی، اونم با ترس و لرز، که اونجا حضرت موسی شاکی شد، حضرت موسی شاکی شد به خدا که گفت خدایا ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا، اومدی تمام جلوه های دنیوی رو دادی به فرعون، اموال زیادی دادی به فرعون، چرا؟ حالا درد حضرت موسی فقر نبودا، بحثش درد حضرت موسی این بود، ربنا لیوزلو ان سبیلک، خدایا این ثروت حضرت موسی، این ثروت فرعون، این زیبایی های دنیوی که فرعون داره باعث میشه بنداتو گمراه کنه، باعث میشه بنداتو گمراه کنه. بعد یه دعا کرد که ربنا اتمس الا اموالهم، خدای این اموال اینا رو خلاصه یه مهر تلسمی یه چیزی بزن که نتونن با اینا گمراه کنن بنده هاتو. اینقدر وضعیت سخت بود که خدا دیگه، حضرت موسی خودش شاکی شد که چقدر اینا امکانات دارن، رسانه دارن، جلوه های بصری زیبایی دارن، یعنی جذاب کاراشون، که خود خدا دیگه تو قرآن میگه ان فرعون لعال فی الارض، یه متکبر بلند پرواز نمیدونم خود برتربین بود که میگفت من خدای غیر از خودم برای شما نمیبینم، به مردم میگفت، میگفت خدای غیر از خودم برای شما نمیبینم، میخوام شما رو هدایت کنم، نمیدونم موسی چی میگه، موسی میخواد شما رو از دینتون گمراه کنه. فکر نکنید مثلا فرعون با زبون ظلمی اومد جلو، فرعون هم با زبون خدا پرستی مردمشو گول میزد، اما آخر کار چی شد؟ آخر کار این شد که فرعون با تمام شوکت و هیبتش تو دریا غرق شد و سرزمین مصر شد ارث کی؟ حضرت موسی و بنی اسرائیل. اینقدر شرایط حضرت موسی سخت بود. این یه چند جمله درباره حالا تاریخ بنی اسرائیل و این شأن نزول آیه، مورد نزول آیه. اما این آیه کی بر پیامبر نازل شد؟ اینم نشنیدن خیلی، اگر دقت کنید خیلی نکته های دقیقی داره. کی این آیه بر پیامبر نازل شد؟ مفسرین گفتن سال 11 هجری، یعنی کدوم سال؟ سالی که پیامبر اون سال عام الحزن نامیدن، سالی که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه از دنیا رفتن. مسلمان ها تو محاصره اقتصادی بودن، تو شعب ابی طالب زندگی میکردن که تو تاریخ هست یک خرما رو 60 نفر نه اینکه بخورن، میذاش تو دهنش که دهنش مزه خرما بگیره میداد به بعدی، اگه خواستن بخورن که نمیرسید. یه دونه خرما بود 60 نفر اینجوری باهاش زنده میموندن، میذاش تو دهنش که دهنش مزه خرما بگیره، یه ذره شیرینی این خرما، قند خرما جذب بدنش بشه میداد به بعدی. 60 نفر با یه خرما. حصر اقتصادی یه جنبه فشار بود، اصلا منزوی بودن کامل مسلمان ها، کسی حق نداشت باشون ارتباط داشته باشه، زن گرفتن، دختر گرفتن، اینا کامل تعطیل شده بود. خب این ارتباط ها بین قبیله ها خیلی مهم بود، اگر قبیله مثلا دختر میگرفت از یه قبیله تو عرب، اون قبیله رابطه شون خیلی خوب میشد، دوتا قبیله رابطه شون خیلی خوب میشد، به هم کمک میکردن. یعنی حصر اجتماعی، حصر اقتصادی، همه چی تنها. بعد یه اتفاق دیگه که اون سال افتاده بود چی بود؟ که پیامبر رفتن طائف، یه سرزمینی بود نزدیک مکه، اونجا تبلیغ کنن. مردم بچه‌ها رو واداشتن، بچه‌ها با سنگ افتادن به جان پیامبر، اینقدر زدن به پیامبر، پیامبر از اون شهر فرار کردن. چند تا اتفاق تلخ تو اون سال افتاده بود برای مسلمان. حالا مسلمان هایی که هیچ پایگاهی ندارن، یه جمعیت خیلی کمی هن، نه قدرت نظامی دارن نه قدرت اقتصادی دارن دیگه، چون تمام ثروت حضرت خدیجه رفت، فقط یه اعتبار سیاسی داشتن به واسطه حضرت ابو طالب، چون بزرگ قریش بود نمیخواستن درگیری علنی داشته باشن کفار با مسلمان. حضرت ابو طالب هم که از دنیا رفت، دیگه تمام سرمایه های ظاهری مسلمان ها از بین رفت. همون سال این آیه نازل شد، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب یه بار دیگه از اول شروع کنم بحث رو گم نکنیم. آیه درباره حضرت موسی هست، برمیگرده به ظلم هایی که فرعون کرده بود و این ظلم ها باعث شده بود حضرت موسی شکایت ببره به خدا. کی نازل شد؟ زمانی که مسلمان ها تو اوج سختی بودن، تو اوج فشار بودن، مژده اومد که وارثان زمین مستضعفان هستن. خب همه اینا رو جمع کنید بیاریم بر امروز خودمون. ما یه انقلابی رو شروع کردیم، الان 41 سال داره ازش میگذره. حرفمون چی بوده؟ گفتیم خداپرستی، عدالت، اخلاق، برابری، حرفمون اینا بوده. حالا چقدرش محقق شده نشده اون یه بحث دیگه است، اما شعارمون این بوده. حرف ما این بوده که نمیخوایم کسی به ما حرف زور بزنه، نمیخوایم جیر خور بقیه باشیم، میخوایم رو پای خودمون وایسیم. حرف ما این بود، نمیخوایم سرمایه های مملکت ما بره تو جیب اجنبی. حرف ما این بود. خب کاری به کار کسی داشتیم؟ نه. با کسی در افتادیم؟ نه. یه عده شروع کردن با ما دشمنی کردن، که در رأسش مقام معظم رهبری بارا فرمودن، هفته قبل هم فرمودن، در رأسش آمریکا با نوچه هاش. اینا شروع کردن سنگ انداختن جلو پای ما، صدام رو تحریک کردن که حمله کرد به ایران. بعد از اون تحریم‌های دارویی، تحریم اقتصادی، تحریم چی 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 چی، فتنه را انداختن، ناامنی ایجاد کردن، میخواستن تجزیه کنن کشور ما رو، موفق نشدن. الان کار ما به کجا رسیده؟ کار ما به جایی رسیده که صراحتاً موشک میزنیم به پایگاه آمریکا. یعنی موقعیت ما، موقعیت الان ما نسبت به اون موقعی که این آیه نازل شد صدها برابر بهتره. اونا دارن شبانه روز برنامه ریزی میکنن که ما رو زمین بزنن، شبانه روز از طریقای مختلف، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اما موفق نمیشن. چرا؟ چون ما سردارانی داریم مثل حاج قاسم سلیمانی که تو تمام زمینه ها جلو اینا وایسن. بعضی فکر نکنن سردار سلیمانی شخصیت نظامی بود، تو همین چند وقت اخیر دیگه یه سری چیزا مشخص شد از ایشون که حتی تو اقتصادی، تو تحریم‌های دارویی هم کمک میکرده به کشور ما. تو بحث‌های اقتصادی ایشون بانک قرض‌الحسنی رسالت که حالا هست، یکی از تقریبا سالم‌ترین بانک‌های ایرانه که ربا نمیگیره و خلاصه برمیگرده به حاج قاسم سلیمان. ما با این جور نیروها تونستیم جلوی کفر و استکبار وایستیم. خب این حالا یه چیزای کلی، چیکار کنیم این راه ادامه پیدا کنه؟ نسل داره عوض میشه دیگه، خیلی ها بودن انقلاب کردن دیگه الان نیستن. ببینن پرچم رسیده دست ما، پرچم دست ماست، ما باید چیکار کنیم؟ سه تا نکته بگم و عرایزمو جمع کنم. اولین نکته اینه که ما اگر بخوایم تو این مسیر موفق باشیم، پیروز باشیم، اولی که خودمون کاملا تو مسیر حق باشیم. ما نمیتونیم تو مسیر باطل قدم برداریم بعد بگیم که ما حق طلبیم و ما میخوایم دنبال روی پیامبر باشیم و دنبال روی ائمه باشیم و ما میخوایم دنبال ظهور امام زمان باشیم. ما خودمون باید تو مسیر حق باشیم. کمترین مرتبه حق جو بودن چیه؟ اینه که ما گناه نکنیم، که واجباتمون رو به خوبی انجام بدیم. کمترین مرتبهش اینه. کسی اگر تو اینا لنگ بزنه تو مرحله های بعدی هم قطعا ضعیف خواهد بود، ممکنه باشه اما ضعیف. شرط اول حاج قاسم، اگر شد حاج قاسم، اولین مهمترین ویژگیش تقواش بود، اخلاصش بود. آدم بی تقوا نمیشه حاج قاسم، هزار سال نمیشه حاج قاسم. پس پله اولش اینه که گناه نکنیم، واجباتمون رو به خوبی انجام بدیم. پله دومش اینه که اهل مطالعه باشیم، بفهمیم حق چیه باطل چیه، حق چیه باطل چیه. وقتی مطالعه داشته باشیم انصاف خدا بهمون میده که تو قضایا از انصاف خارج نشیم. کسی اشتباه کرد بهش بگیم، کسی تو مسیر حق بود بگیم این حقه. فتنه ای رخ داد بتونیم موضع گیری کنیم، بگیم این حق این باطله. الان تو همین جریان های اخیر خب چند تا اتفاق افتاد، یکی جرقش با شهادت حاج قاسم خورد، همه ایران ناراحت شدن، حتی آدمایی که ضد دین بودن، ضد، حالا به تعبیر ما ضد ولایت فقیه بودن، اینا همه ناراحت شدن از شهادت حاج قاسم. خب همه اومدن شدن طرفدار نظام، طرفدار سپاه. یه چند تا موشک سپاه زد، اون ور یه اشتباهی رخ داد، یه اشتباه خیلی دردناک. ما 140 تا 140 خورده ای از هموطنامون از دست دادیم. خب اینجا دو تا اتفاق ممکنه، دو تا دیدگاه ممکنه داشته باشیم. یکی شروع کنیم کورکورانه دفاع کردن که حالا نه سپاه خوبه، یه حرکت هم خوبه، کسی هیچ که این حرفو نمیزنه قطعا، بیشتر اونوریا که حالا که یک اشتباهی رخ داده و اشتباه خیلی بزرگی هم بوده، یه عده بیان کل دستاوردهای نیروهای مسلح ما رو توی این 41 سال ببرن زیر سوال، بیان جمع بشن در یه دانشگاه شعار بدن. و طرف بود دیگه تو فضای مجازی، از وقتی که حاج قاسم شهید شد تا روزی که اون موشک ها زده شد، یه پیامی، یه نمیدونم پستی، یه استوری، هیچی برای حاج قاسم نذاشته، هیچی برای نظام نذاشته. بعد صبح که خبردار میشه یه سری از دانشجوها شهید شدن و نمیدونه حالا چیه، یه سری پیام تسلیت میذاره. یعنی چی؟ یعنی من مریضم، یعنی من مریضم. بعد چند روز بعد که خبردار میشه از قضا که این هواپیما رو پدافند خودمون زده، شروع میکنه هرچی از دهنش در میاد نثار سپاه میکنه. خب این بی‌انصافه، این معلومه دنبال حق نیست. اگه دنبال حقی خوبیا رو بگو، بدیا رو هم بگو. بله قضیه، این قضیه باید تا آخر پیگیری بشه، مقصرین کمکارا باید شناسایی بشن، باشون برخورد بشه. اما اینکه این قضیه باعث بشه من بشم ضد نظام، ضد ولایت فقیه، این خارج از حقه. یعنی من حقجو نیستم. خب خواستم اینو بگم، این قضایا مطمئن باشید روز به روز سخت‌تر میشه، روز به روز سخت‌تر میشه. یه زمانی فتنه 88 بود، حالا اکثرا سنتون جوری نیست که فضای اون روز کامل بیاد تو ذهنتون، ولی خب خیلی روزای سختی بود. ما یه استاد داشتیم خدا حفظش میکنه، همون روز به ما گفتن این فتنه 88 تموم شد. بعد از اینکه تموم شده بود، حرف زد مطمئن باشین فتنه هایی به مراتب سختتر و بدتر از فتنه 88 میاد سراغ مملکت. ما اون روز اصلا نمیتونستم تصور کنم دیگه سختتر از فتنه 88 چی میتونه بیاد. الان میبینیم اتفاق دیگه رخ میده. مطمئن باشین روز به روز سختتر میشه. اگر ما بصیرت نداشته باشیم جا میمونیم، کم میاریم، یا یه جایی میبینیم شروع کردیم رگبار رو برداشتیم به سمت خودیا رو تارمار کردن. باید بصیرت داشته باشیم. این بصیرت با چی به دست میاد؟ با مطالعه، با آگاهی که باید از اوضاع روز داشته باشیم، دشمن رو از خودی و از دشمن بشناسیم. همه اینا مشخصه، ملاک داره، کار سختی نیست. یعنی بعضی فکر میکنن سخته، نه خیلی کار راحتیه. یکی اومد خدمت امیر مومنان گفت من نمیدونم، تو یکی از جنگا بود، نمیدونم حق چیه باطل چیه، اما ور نگاه میکنم مثلا شما هستی، اما ورم نگاه میکنم یه ده از یاران پیغمبر روبرو شما، حق حالا با کیه؟ حضرت فرمودن تو نگاه به اشخاص نکن که بفهمی حق چیه باطل چیه، تو اول بفهم حق چیه باطل چیه، بعد نگاه کن ببین کدوم شخص تو مسیر حق، کدوم شخص تو مسیر باطل. اگر اینجور شد شما میتونی راهتو پیدا کنی. اول حقو بشناسیم. حق اینه که به کسی ظلم نشه. حق اینه که هر کسی بدی کرد تاوان کار خودشو بده. حق اینه که دشمن ما آمریکاست، اینا حقه. حق اینه که هر وقت آمریکا شروع کرد به یه نفر حمله کردن بدونی اون رفیق ماست، باید از اون دفاع کنیم. اگر اینا رو ما فهمیدیم دیگه بقیه مسائل برامون حل میشه. پس یه بار دیگه، قدم اول اینه که خودمون تقوا داشته باشیم. قدم دوم اینه که اهل مطالعه باشیم تا بصیرت و آگاهیمون افزایش پیدا کنه. و قدم سوم اینه که استقامت داشته باشیم تو مسیر حق. خیلی ها بودن تو مسیر حق بودن، اومدن انقلاب کردن، شکنجه شدن به خاطر انقلاب. الان نگاه میکنی دارن علیه نظام بیانیه صادر میکنن. خیلی بودن اینجور. یک، تقوا. دو، بصیرت. سه، استقامت. یه بار دیگه بگم. یک دو سه، استقامت. یعنی تو این مسیری که میریم خسته نشیم، خدایی نکرد نبریم، نشه مثل حضرت موسی که نگاه کنه دور و برش فقط یه عده کم ایمان بیارن. ما باید محکم نمیدونم فشارهای اقتصادی، فشارهای فرهنگی، این القای ناامیدی که تو فضای مجازی شدیداً دارن ما رو ناامید میکنن نسبت به وضعیت کشورمون، جلو اینا کم نیاریم، خودمون رو نبازیم. خب انشالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم یک، تقوا داشته باشیم، دو، بصیرت داشته باشیم، سه، استقامت در مسیر حق. یه صلوات بلندی خط کنید. مدا تشریف آوردن؟ خب این چراغای خیمه رو یه کم کنید تا من یه چند جمله عرض ارادت کنم و تا ایشالو مدا تشریف بیاد. یه صلوات دیگه خط کنید. تو تمام این سختی ها، مشکلات، این اتفاقاتی که ممکنه دین ما رو ازمون بگیره، روایت داریم تو آخر از زمان صبح مرد از خونه دیندار میاد بیرون، شب که میره خونه دینش رو از دست داده. خیلی سخته. ببینید الان تو همین چند وقت چند نفر از این حالا افراد معروف علیه نظام موضع گرفتن، از نماینده مجلس بگیر و از اون بازیگر و اینا. خیلی سخته، اما یه راه نجات داره، یک راه نجات داره، اونی که سوار کشتی نوح بشه. کسانی از اون طوفان نوح، فتنه های آخر از زمان از طوفان نوح بدتره ها، کسانی از اون طوفان نجات پیدا کردن که سوار کشتی نوح شدن. ما هم باید سوار کشتی نوح شیم. کشتی نوح ما چیه؟ اهل بیت. اهل بیتن که میتونن دست ما رو بگیرن، نجات بدن. اگر میبینید حاج قاسم 41 سال بعد از انقلاب شب و روز نداره، 24 ساعتشو میذاره به پای این اسلام و به پای انقلاب، خاطر اینکه اسوهش حضرت زهراست. اگر نگاه ما به اونا نباشه، اگر دست ما به دامان اونا نباشه، مثل یه کاهی هستیم که تو طوفان و تو باد سرگردونیم، باد هر طرف یا این کاهو با خودش میبره. اما اگر دستمون به دامن اهل بیت باشه، حلقه در خونه اهل بیت از دستمون رها نشه، اون موقع میشیم مثل یه قطره، این که این قطره وصل به دریا هست. قصد وقتی تو دریا هست دیگه خیالش راحته، مثل یه بچه ای که با دستش تو دست مادرش خیالش راحته، هر اتفاقی هم که بیفته میگه. اما این سفارشی که به ما کردن، گفتن مواظب باشید دستتون از دست علی جدا نشه، اگر میخواید گمراه نشید، قرآن رو بگیرید، اهل بیت من رو بگیرید. سفارش کردن پیامبر، هنوز کفن پیامبر خشک نشده بود، مردم رها کردن، هم قرآن رها کردن هم اهل بیت. جایی رسید که علی با این همه سابقه، با این همه عزت و احترامی که زمان حیات پیامبر داره، تو کوچه خیابون رد میشه، سلام میکنه، جوابشو نمیده. علی رو خانه نشین میکنه. جایی میرسه که علی خانه نشین میشه، که هست تو تاریخ خیلی دردآوره، خیلی خیلی دردآوره. آدم یه ذره معرفت داشته باشه اصلا نمیتونه این چیزا رو تحمل کنه، که آقا قرآن رو جمع کردن بعد از رحلت پیامبر، نشستن تو خونه قرآن رو جمع آوری کردن، با تفسیر آیه ها، با شأن نزول، با توضیح کامل تمام آیه ها، بردن تو مسجد، گفتن ایها الناس، این قرآنیه که پیامبر آورده با تمام تفسیر و شأن نزول و این خدمتش. نانجیب برگشت گفت ما با این قرآن تو کاری نداریم. که تو تاریخ هست امیر مؤمنان این جمله رو که شنیدن، قرآن آوردن تو خونه، شروع کردن گریه کردن. فاتح خیبر قاتل عمر بن عبد بود، قاتل مرحب، کسی که تو بستر پیامبر خوابیده بیاد بشینه تو خونه گریه کنه. اما این یکی از قصه های علیه. قصه اصلی علی اینه که بیاد تو خونه ببینه همسرش رو ازش میگیره، ببینه همسرش دست به دیوار میگیره، راه میره، پیش چشمم میزنی پر پر، خجالت میکشم از تو در این حال دردآور، خجالت میکشم. فاطمه جان راستش بعد از بلایی که سر تو آمده، هر که میگوید به من حیدر، خجالت میکشم. لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، از تو با این جمله تا محشر خجالت می کشم. رفقا این روزا روزاییه که تو خونه مولا غم و درد حاکمه، هر کیو میبینی یه غم و غصه این داره. آخه این روزا روزای بیماری مادرمونه، چشم را میبندم و در خانه وارد میشوم. بیت آخره ها، چشم را میبندم و در خانه وارد میشوم، بس که من با دیدن این در